به نام خدا با سما. جناب استاد ملکی، نظام اخلاقی همه انبیای الهی مبتنی بر توحید است. آیا این روز معنویت منهای توحید و اخلاق منهای خدا و معاد میتواند مشکل بشر را حل کند و به صورت ریشه‌ای از درد و رنج بشر بکاهد؟
خب سوالشون رو با یک مقدمه شروع کردن که حق مخالفت رو از من بگیرن. اول گفتن خب همه پیامبران الهی عارف به توحید هستند. تا که اینو بگم یه کسی رو بعد چیز دیگه بگه که به مجال بدونه میکنه. کنم که بله، شما مثلا که همه پیامبران الهی قائل به توحید هستند، من فرض میکنم که سخن شما درست باشه. باز فرض میکنم که سخن شما درست باشه. از این که هیچ پیغمبری نیست که قائل به توحید نباشه، از این بر نمیاد که هیچ انسان نیست که قائل به توحید نباشه. خیلی انسان ها قائل به توحید نیستن. یک نکته. نکته دوم این که شما اشاره کردید، گفتید معنویت بدون خدا، نمیدونم معنویت بدون دین، مرادتون چیه؟ معنویت بدون خدا، اگر مرادی که معنویت بدون خدای یکی از ادیان خاص، البته ممکنه. مثلا معنویت بدون یهوه ممکنه، معنویت بدون اهورامزدا ممکن، محالی است. معنویت بدون نیروانه بودایی، معنویت بدون کریشنه آیین هندو ممکنه. چه از بدا میگم ممکنه؟ چون شما که معنویی فقط به الله عقیده دارید، نه به یهوه عقیده دارید، نه به کریشنه عقیده دارید، نه به نیروانه، و به خودتون هم معنوی میدونید. البته که پس معنویت بدون عقیده به یک خدای خاص البته امکان پذیره. عدل و دلیلش همین سوال کننده که خودشون هم معنوی هستند و هم مسلمان هستند، و اگه مسلمان هستند به الله عقیده دارند، به کریشنا عقیده ندارند، به یهوه عقیده ندارند، به نیروانا عقیده ندارند. پس معنویت بدون خدا ممکن؟ البته نمونش خودشون. اما اگر میگید نه، معنویت بدون خدای خاص قبول دارم، اما به طور کلی بالاخره باید یک نه خدایی رو قبول داشت. اگه گفتید به طور کلی بالاخره یک نه خدایی رو باید قبول داشت، وقت در جواب میگم که دو تا نکته میتونم بگم. یکی این که اگه گفتید یک نه خدایی، وقت میگید تو دامن سخن آقای دکتر بهباشی که به یک معنا معتقدن کل عالم موحد. خب بله، اونم که به خدای به الله قائل نیستن میتونه به اون معنا به خدا قائل باشه، ولی به الله توی مسلمان قائل نیست. چه اشکال داره؟ شما همیشه باید مشخص بکنید که وقتی میگید معنویت بدون خدا ممکن است یا نه، آیا منظور تو از خدا الله، یعنی خدای جهان اسلام، یا خدا همه خداهای دیگه؟ اگر میگید خدای جهان اسلام، وقت مردم دار بله، بدون عقیده به خدای جهان اسلام ما معنی داشتیم در جهان. اما میگید نه، حالا کار ندارم به خدای اسلام، بالاخره یه خدایی باید شخص قائل باشه برای معنویت، بندن قائل. اما اون خدا لزوما نه خدای بودائیانه، نه لزوما خدای مسیحیانه، نه لزوما خدای یهودیانه، نه لزوما خدای مسلمانه، نه کمونیسم، نه معنویان رو داره میگه. من که نگفتم که هر کسی هر چی گفت معنوی، میگن اونها که معنویند به یک تفسیر از خدا قائلند. نگفتم که هر کسی که هر مکتبی داره معنویه، معنویت شرایطی داره. بعضی از مکتبها امکان معنویت درشون نیست. اگر یک انسان ماتریالیست صرف باشه و جهان رو منحصر بدونه در عالم طبیعت، منحصر بدونه در قوانین مکشوف شده یا مکشوف ناشده فقط فیزیک و شیمی و زیست شناسی، این که معنی نمیده باشه. توجه میکنید؟ و اما دین فرمودی، یه جمع فرمودن که معنویت بدون خدا بدون دین ممکنه یا نه؟ باز میگم منظور تو کدوم دینه؟ اگه منظور تو دین اسلامی در معنویت بدون ما اینقدر معنوی داریم که اصلا قبل از ظهور اسلام به دنیا اومدن، اسلام نداشتن ولی معنوی بودن، بعد از ظهور اسلام کسانی اومدن و معنوی بودن. قرآن خودش از قوم دیگه باطل کافی از باشی آخر نیستی. قرآن خودش در باب کشیشان مسیحی خودش میگه که اینا دو دستن و همه شما یکی نکنید. قرآن خودش میگه بعضی از اینا آنا اللیل یسجدون، در باب منطقه نمیگه، میگه این کشیشان این قسیسین بعضی هاشون فی آنا اللیل یسجدون، در دل شب سجده میکنن. شما چرا کسی ازش داختر میشید؟ من به قرآن، به خدایی که یعنی به تلقیی که خدا در قرآن داره از یهود و نصارا، خیلی خودم نزدیکتر میبینم تا تلقیی که ما داریم. قرآن میگه بعضیشون اگر خرواری از مال هم پیششون به امانت بگذارید، بدون اینکه سر سوزن خیانت در امانت بکنن در میگردیم. من نمیگم ها، بنابراین شما چه میفرمایید؟
آیه استاد سوالشون دو بخش داشت. یکی اینکه پس آیا میشه بفرمایید که میشه آیا به صورت ریشه‌ای درد و رنج بشر را میکاهد؟
اون داستان دیگری. اصلا درد و رنج بشر در دنیا به صفر رسیده نیست. دار دنیا دار درد و رنج به صفر رسیده نیست. زندگی یه وجود تراجیکی داره، یعنی یک درد و رنج های گریز ناپذیر داره که بالا بریم پایین بیاییم این درد و رنج ها وجود داره. اما یه درد و رنج های گریز پذیر وجود داره. مثلا من درد دندان دارم، یک دردی الان میکشم، اما گریز پذیر میتونم رجوع کنم به دندان پزشک. درد و رنج های گریز ناپذیر تو زندگی وجود داره که اونا کاستنی نیست، نابود کردنی هم نیست. اما درد و رنج های اجتناب پذیر یعنی گریز پذیرها رو، بله اینا که ما بعضش رو از راه اخلاق زیستن میکاهیم، بعضش رو از راه حقوق زیستن میکاهیم، بعضش رو از راه عرض کنم که متدینان زیستن میکاهیم، بعضش هم از راه عقلانی زیستن میکاهیم. ما در دورانتوی بشر رو همش که از یک راه نمیکاهیم. شما درد دندانتون رو که از راه متدینان زیستنتون نمیکاهیم. چقدر هم متدین زندگی کنید، درد دندان رو دارید و درد دندان رو با دین که نمیشه کاهید. اجازه ما نهاله های مختلفی پدید رو مردیم، هر کدوم از این نهاله ها بخشی از درد و رنج های بشر و علل قاعده قرار بکاهد. راجعه کنید، بخشی از درد و رنج های ما از راه دین کاسته میشه، بعدش هم از راه عقلانیت کاسته میشه، بعدش هم از راه اخلاق کاسته میشه، بعدش هم از راه حقوق کاسته میشه. همه این نهادها ایجاد شدن برای اینکه از درد و رنج من شما بکاهن. همه درد و رنج ها را با دین نمیتونید بکاهید. اگر اینجور بود نه مهندس وجود داشت این جامعه، نه پزشک وجود داشت، نه معمار وجود داشت، نه مدیر وجود داشت. اگر پزشک وجود داره و معمار وجود داره و مهندس وجود داره، راجعه که این معنیش اینه که در دورت ها همه با دین رفت شدنی نیست.
بسیار متشکرم.
معلومه که واضحه.
یک سوال دارم. حالا این مسئله که در خودم پیش اومد، آیه استاد به نظر شما معنویت منهای الله کارسازتره یا معنویت با الله؟
بنده عرض میکنم، بازم تکرار میکنم، چون من عمر منطق درس میدم، من با این راه ها نمیتونی به جایی بکشم. الله خدای تو چیه؟ الله مراد تو چیه؟ یعنی اگر معتقدی معنویت با الله با معنویت بی الله، من به تو اینه که آیا معنویانی که مسلمانند معنوی ترند یا معنویانی که مسلمان نیستند؟ میگن نه، بعضی از معنویان مسلمان از بعضی از معنویان غیر مسلمان معنوی ترند، بعضی از معنویان غیر مسلمان از بعضی از معنویان مسلمان معنوی ترند.
یک شخص یک ساعت به شما هدیه کنه، خب شما بسیار سپاسگزار میشید، ممنون میشید، شاد میشید و میگید یه لطف بزرگی این شخص به من کرده که این ساعت رو من هدیه کرده که من به مچم ببندم. اما اگه بعدش بلافاصله اضافه کرد که فلانی این ساعت رو من به تو میدم، اما هر وقت که خواستی ببینی وقت که بیا از خودم بپرس، به این ساعت نگاه نکن. وقت گالیله میگه خب وزر و وباله، آخه یه چیز سنگین به این مچم اضافه کنم، بعدم هر وقت میخوام وقت رو ببینم بیا از خودم بپرس. گالیله میگفت که روحانیان مسیحی، شما اول تو گوش ما میخونید که عقل بزرگترین موهبت الهیست به انسان، فصل ممیز انسان از سایر حیوانات عقل، با عقل میشود چه کرد؟ با عقل میشود چه کرد؟ شاکر باشید که شما به خدا عقلتون دادید. خب تا اینجا خوبه، انگار یه عقل به ما هدیه شده. اما تا میخواییم با عقلمون یه چیزی رو کشف بکنیم، میگید آقا کتاب مقدس هست، عقل کجا؟ کتاب مقدس کجا؟ آخه اگه اینجوره خب این عقل رو بیه پس بگیریم. اگه بناس ما وقتمون از شما میپرسیم این ساعت هم نخواستیم. همیشه دوستان کاری به من نداشته باشید که من چه میگم، من چه. خودتون برای خودتون با وجدان خودتون کنار چجور میگه؟ بالاخره عقل اعتبار داره یا اعتبار نداره؟ اگه اعتبار نداره، اونجا هم که فلاسفه اثبات میکنن با همین عقل که خدا وجود داره، اونجا هم عقل اعتبار نداره. چجوره که تا متکلمان و فلاسفه تا اثبات وجود خدا میکنند و اثبات ذات خدا و صفات خدا و افعال خدا و نبوت عامه و نبوت خاصه و معاد و اینا، تا اونجا عقل اینقدر محترمه؟ اون وقت تا میاد عقل یه چیزی میگه که با یکی از متون دینی من و تو سازگار نیست، وقت بگیم این عقلای گنجشکی فلانی خطاب من گفته شده که فلانی تو اصلا تمام عقل بشر به اندازه عقل یه گنجشکه، دیگه تو که اصلا عقلم نداری مصطفی. میگم خب عزیز من، اگه من عقل ندارم، پس اون وقتم که میام با همین عقلم اثبات وجود خدا میکنم، اینم عقل نیستا. نمیشه بگیم تا وقتی عقل داره اثبات مدعیات دین و مذهب منو میکنه حکمش مطاعه، اما تا که خلاف دین و مذهب من گفت قاضی معذوره. نه، عقل تنها قاضی است، هم حکم، هم حکم نصب خودش رو خودش باید امضا کنه، هم حکم عزل خودش رو خودش باید امضا کنه. فقط خود عقل میفهمه محدودیتش کجاست. حکم عزل خودش رو باید صادر بکنه. اتفاقا من معتقدم اگر کسی عقلانیت عمیق داشته باشه، میفهمه که عقل محدود شکی نداره، اما حکم به محدودیت عقل رو یک کس دیگه نمیتونه صادر بکنه ها. خود عقل میفهمه، قاضی است که حکم عزل خودش رو خودش باید امضا کنه، خودش باید صادر کنه. عقل من اگر عقلانیت عمیق داشته باشن، نه این رشنالیزمایی که گاهی وجود داره که یه عقلانیت های سطحی، عقلانیت عمیق به نظر من نشان میده که عقل محدوده. اما خود عقلانیت عمیق نشون میده عقل محدوده ها، نه اینکه عقل من داره کار خودش رو میکنه، شما بگید آقا اجازه ندادن عقل تو وارد این منطقه بشه، این نشود. حکم عزل عقل رو عقل باید صادر کنه، و البته عقل دینیست که انسان ها فهمیدن، آدمای از افلاطون گرفته تا زمان ما فهمیدن که عقلانیت عمیق یکی از نشانه هاش اینه که به محدودیت خودش واقف، میفهمه که من همه چی نمیدونم. جهان به اندازه عقل ما انسان ها قالب ریزی نشده، جهان بسیار وسیع تر و بسیار عمیق تر و بسیار چیده تر عقل من میتونه، اما تا اونجایی که عقل کار میکنه دیگه جلو شده میشه گرفت.
محترم گروه فلسفه، اگر نظری در رادیو سوال مطرح شده در خدمتتون هستیم، باشیم که سوال بپرسیم. یه وقت عقل کل رو ما با عقل جزئی بخوایم بسنجیم، خب مسلما عقل جزئی عقل کلی رو چه نمی‌کنه، حتما شها قرار داره. بنابراین اینا بایستی تعریف بشه. اون عقلی که مقیده به زمان، فرض بکنید کانت قرن 19 و محدود به اون زمانه، آیا میتونه تمام زمانها رو در بر بگیره یا نه؟ این بایستی تعریف بشه. خلاصه حکایت همچنان رافس افرالله که در اصلاف
بنده یک نکته میخوام در برابر فرمایش آقای دکتر با عرض ادب و احترام ایشون عرض بکنم. ایشون میفهمن ما عقل جزئی داریم و عقل کلی. دو تا عقل داریم، یکی عقل جزئی، یکی عقل کلی. مرادشون از عقل جزئی همین عقل استدلالگر من توه، که هر کدام از ما به عنوان یکی از قوای نفسمون، یعنی یکی از قوای نفسمون قوه عقلمون. مرادشون از عقل جزئی همین عقل استدلالگری است که در من و شما هست، که مدرک کلیاته و به توسط او و به مدد او ما چه میکنیم؟ استدلال میکنیم. اما میگن یک عقل دیگری هم وجود داره غیر از این عقلی که در همه ما کمابیش وجود داره، یه عقل دیگری هم وجود داره به نام عقل کلی. توجه میکنیم؟ و بعد میخوان به اون عقل کلی مدرکاتی نسبت بدن که لزوماً با مدرکات عقل جزئی یکی نیست. یعنی بگن ما با این عقل جزئیمون، یعنی با این عقلی که در ذهن و ضمیر ما هست، چیزهایی رو ادراک میکنیم، اما یه عقل کلی وجود داره که اون عقل کلی نه، در یک سطح خیلی بالاتری، اون اصلا مدرکاتش مطابقت با واقع حتمی داره. بنده بهشون عرض میکنم که اون عقل جزئی که میفرمایید که ما قبول داریم، چون بنده هم که قبول دارم عقل دارم، شما خودت قبول دارید حالا دکتر عقل دارید، بقیه قبول دارم، بنابراین عقل جزئی رو که قبول دارید داریم. اما عقل کلی که شما میفرمایید وجود داره، وجودش رو باید با عقل جزئی اثبات کنید، و الا من اصلا میگم حتی یاوه دارید میزنید بهتون وحش شده که عقل کلی وجود داره. باید اثبات کنید عقل کلی وجود داره، و اثبات عقل کلی رو باید با عقل چی کرد؟ جزئی. پس دو تا چیز بر دوشتون میاد، یکی این که اگر عقل جزئیتون نتونست اثبات بکنه که عقل کلی وجود داره، ادعای عقل کلی یک یاوه صفر. این یک. دوم، اگر عقل جزئی تازه اومد اثبات عقل کلی هم کرد و شما قبلش این عقل جزئی ما رو بی اعتبار کرده باشید، و اون عقل کلی هم که به توسط این عقل جزئی اثبات شده، تازه میشه وجودش مشکوک الفی. بفرمایید. بله. خب من از حالا که من برای این میگم، یعنی میخوام جوش درونی رو نشون بدم. چرا؟ خیلی از آن چه که آقا در جامعه ما میگذره سرش تو کلاس های دانشگاه هست. اون وقت من اگر بفهمم که یک استادی سر جلسه دانشگاه چیز میگه که بعد نمیتونه در برابر هم جنال خودش همون چیزو تکرار کنه، من خیلی در کار او شاکم. من یه پدر بزرگی داشتم، پدربزرگ مادرم، یه وقتی من گفت که من 9 سالم، گفت مصطفی یه چیز بگم، اگر نونوایی درست کاری باشه، نون از تنورش در میاره، پرتاب میکنه رو پیشو و میگه این نونها رو هر کسی میاد یه قرون، دو قرون، پنج قرون، ده قرون میذاره، دو تا سه تا از اونها ونداره میره. اما مصطفی بهت بگم، اگر یه نونوایی یه وقتی گفت بیا تو پستو میخوام به نون بدم، این مشکل داره. تو اگه نونت مشکل نداره، خب اینو عرضه کن در پیش کن. من الان میخوام به آقای دکتر عرض کنم، این چیزی که سر کلاس ها گفته میشه، اگر بتونید در برابر من هم بگید، بری سر کلاس بگید، نه اینکه دانشجویان رو که همشون از ما کم معلومات ترن، ما اینا رو بگیریمشون یه چیزایی تو سرشون بکنیم و هزار مفسده از این چیزا بر بیاد و نمیتونید هم آقای دکتر بگید. من اینجا نشستم تا 10 روز دیگه، تا 10 روز دیگه اینجا نشستم آقای دکتر اثبات کنن ما عقل کلی داریم.
ما به اندازه چند دقیقه در خیلی؟
نه ما بیشتر، من بیشتر وقت دارم. چون اینجا نشستم تو یکی از اساتید فلسفه بلند چند، هر که میخواد باشه، چه دکتر بهباشی، چه هر عزیز دیگری به هر سبب دیگری، قیلتش اثبات کنن که عقل کلی نیست. ما نمیتونیم آقا بریم در کلاس همونو ببندیم و هر چه میخواییم با نسل جوانی که مسلمان کم تجربه تر از ما هستن بیان بکنیم،
بیایید همین الان بفرمایید من اینجا نشستم تا 10 روز دیگه میشینم برام یکی اثبات کنه که عقل کلی وجود داره و عقل جزئی هم باید اثبات بکنه چون ما فقط عقل جزئی در اختیارمونه. این ادعاها یعنی چه دائما آدم رمان‌های کیهانی بنویسه؟ من این حرفا رو بهش میگم رمان‌های کیهانی، یعنی رمانه ولی با واقعیت مطابقت نداره.
ما وقتی که صحبت میکنیم مبانی داریم، یعنی مبنا داریم که میگیم عقل کلی. اولا عقل کلی عقل سعیست. حالا میگن عقل سعی رو چی گفته؟ خب فلاسفه گفتن عقل کلی مفهومی و انتزاعی نیست. این جهان یک فکرت است از عقل کلی. عقل چون شاه هست و صورت ها رو سه
مولدی این شعر هم بود ای مولدی این که میگه عقل عقل کل هست این هم داریم
من از خودم
داریم مولدی دلیل میخواه باید بیاید مولدی نباید دلیل بیاید مولدی معاف از دلیل بیاید
این عقل جاذبه
دارید
آقای دکتر دهباشی این عقل سعیست و عقل مالند وجود تشکیکیست، یعنی مراتبی دارد ولی این مراتب بستگی داره به فعالیت و استعدادهایی که بتونه از مراحل پایین به مراحل کمال به مجردات که حد ندارن که ما با این مبنا داریم صحبت میکنیم. شاید آقای دکتر با مبانی دیگر دارن صحبت میکنن، مبانی با هم تلاقی داره. بنابراین ما تشکیکی عقل رو بیان میکنیم. ما همین الان با این عقل جزئی میتونیم خطای خودمون رو جبران بکنیم، تشخیص بدیم و من اشتباه کردم و بعد اصلاح بکنم. با کدوم عقل؟ با همین عقل جزئی. بنابراین این عقل محدود نیست که ما بیام فقط بگم این عقل جزئی است. عقل جزئی همین عقل مکتبی است، همین عقل مکسبی است. اگر استعلا ما قائل باشیم برای عقل، پس قائل به 100% هم بایستی باشیم. اما اگر استعلا قائل نشیم بایستی در همون دبستان، عقل من در دبستان باقی بمونه، در دانشگاه باقی بمونه، در دبیرستان باقی بمونه. پس همین عقل استعداد داره کمال پیدا بکنه. مقصود من از اون عقل کل تجلی الهیست، سریان وجود الهیست در عالم که این عقلهای جزئی هم بهرمند از او هستن. ما از خودمون که چیزی نمیگویم، بلکه ما داریم صحبت میکنیم اگر من اومدم الگویی قرار دادم باز یه الگوی برتر باشه که بپوشونه همه رو، نه اینکه من بیام دین رو فقط محدود بکنم به دین تاریخی بعد وقتی اسلام مطرح میشه بگم بله مال فلان سال بود و تمام شد و قضیه تمام شد. استمرار این اسلام مشترک بین تمام ما عقیده من این هست. قرآن داره این بحث رو میکنه این من شیعت ای نه ادراکی. اگر تاریخی بخوام بحث بکنیم بله منم با شما موافقم، اما بایستی دین رو با تمام ابعادش ما در نظر بگیریم.
خیلی عذرخواهی میکنم از منظر اساتید خودم و همچنین دانشجویان محترم از اینکه وقت ما ضیقه، ولی ما تمرین داریم میکنیم که یاد بگیریم حرفای هم دیگه رو بشنویم و در واقع امیدوارم این جلسه بابی باز شد بکنه برای سلسله جلساتی از این دست و ما در خدمت همه دانشجویان عزیز و اساتید باشیم و بتونیم از نظراتشون استفاده کنه. همه شما رو به خدا
بشنم.